شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، می‌خواستم بپردازیم به خبرهای ایران و جهان، منتها در آغاز این بخش خبرها و رخدادها و رویدادهای حالا انتخابات یا به واقع نمایش انتخابات در ایران و حذف بعضی از آدمای نامدارش مثل رفسنجانی و مشایی و غیره و برخی دیگه و همینطور واکنش ها و تحلیل ها در این باره.
بله، روزهای خیلی حساسی رو داریم میگذرونیم. واکنش رد صلاحیت رفسنجانی هم در داخل هم در خارج از ایران بسیار گسترده بود. بیشترین رسانه‌های بین‌المللی که به مسائل ایران توجه دارن به این مسئله پرداختن، مطلب نوشتن، اظهار نظر کردن. در داخل هم به ویژه در رسانه‌های الکترونیکی بحث داغی است. الان همه در حال نوشتنن، در حال گفتنن، همه به این مسئله پرداختن. از خارج بگذاریم، در داخل این رویدادها در نگاه‌های محدود و فوکوس شده به یه مسئله ممکنه دلیل بر خوشحالی پیدا بکنیم، ولی در کل اونچه که روی داده ناراحت کننده است و پیامد خطرناکی برای ایران رو ترسیم میکنه. امروز ایران ما مطلقاً با انتخاب با 4 سال پیش، 8 سال پیش و 10 سال پیش قابل مقایسه نیست. امروز تحریم ها امان از روزگار مردم بریده و طرحهای جدید تحریم هم در کار آماده است، در روش کار میشه. تهدید نظامی خیلی زیاد شده، زیادتر شده. برخلاف انتظار، حرکت اخیر آمریکا که در سفر چاک هیگل به اسرائیل متمرور شد بسیار توجه برانگیز بود. سلاح‌هایی که تا حالا در تمام سال‌های گذشته به اسرائیل داده نشده بود در این سفر موافقت شد که داده بشه. عمدتاً سلاح‌های هواپیماهای سوختی رو بقیه‌ای دادن که خیلی پرمعنیه و نشون میده که این درد حمله به ایران می‌خوره.
بله.
خب خیلی عجیب بود، هم از چاک هیگل که چهره معروفی به ضد جنگ بودن داشت و هم اینکه نظر خیلی مثبتی نسبت به لابی اسرائیل نداشت و هم با توجه به اینکه خیلی حرف زده شده بود که روابط نتانیاهو با اوباما نامطلوبه، ولی همه اینها در به هم خورد و ظاهرا ایران به عنوان کلید محور این تصمیم گیری ها تغییرات زیادی رو در این سیاستگذاری های آمریکا و اسرائیل به وجود آورد. خب این خیلی مهمه برای ایران. من ادعا نمی کنم که اسرائیل به راحتی سوریه میتونه بیاد ایران رو بزنه بره سر جاش بشینه، ولی در این حال همه ما میدونیم که به قول معروف اگر یک دیوانه سنگی به چاه بندازه حتی عاقل به زحمت ممکنه بتونن اون رو بیرون بیارن.
واجعی
میدونیم که خدای نکرده اگر کوچکترین چشم زخمی به ایران زده بشه ساخت پرداخته های و محصول عرق جبین و کد یمین میلیون های ایرانی باد هوا خواهد شد. ما میدونیم که اونهایی که الیت مافیایی ایران کوچکتر ضرری نخواهند کرد. اونها که بار بلندشون رو ساختن و در این جهان، در این دنیای جهانی شده، در بیرون از ایران در بانک‌های مختلف حساب‌هاشون دارن، امکاناتشون دارن، خیلی‌هاشون اقامت در کشورهای دیگر آماده دارن، برای اونها در همه این شرایط هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد، نه برای خودشون نه برای خانواده‌هاشون، ولی قربانیان اصلی توده مردم ایران خواهند بود. همچنان که همین امروز اون بخشی که بهای بسیار گزاف تحریم رو داره میپردازه، بخش آسیب پذیر، کم درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط ایرانه که با پوست و گوشت و استخونشون و با نفس کشیدنشون، با زردی صورت بچه هاشون، این رو، این بحرای خسارت رو دارن، این بهای گزاف رو دارن میپردازن. خب حالا این شرایطیست که ما الان درش هستیم. ایران با توجه به سیاست تنش آفرین آمنه احمد نژاد در 8 سال گذشته، انزوای غیر قابل پیشبینی برای ایران به وجود آورده. اجماع جهانی از هر زمان گذشته بر علیه ایران جمع‌تر و پرزورتر شده. کشورهایی که معمولا پا جلو نمی‌ذاشتن برای محکوم کردن ایران، امروز همراهی می‌کنند. در چنین فضایی ایران نیاز به یک حرکت خردمندانه داشت که بتونه از این فضا بیاد بیرون. به ویژه همه میبینیم که اون تخم چشمی که رهبر در آغوش گرفته بود و اونو بیش از همه به خودش نزدیک دونسته بود، افتضاحش آنچنان بالا شده که حتی خود دوربری های رهبر هم مدتی است که توپخانه محکوم کردنشون رو به طرف اون دارن شلیک میکنن. فاجعه‌ای به وجود اومده. این البته منظورم این نیست که تمام این کارها مسئولیت 100%ش با احمدی نژاده. تمام این اتفاقات در دولت و حاکمیت خامنه ای احمدی نژاد روی داده. تحریم ها، آبیدن تولید صنعتی، پایین آمدن تولید ناخالص ملی، بالا رفتن بیکاری و با تورمی که اعلام شد، در از من از سایت دویچه وله دارم میگم، اعلام شد که تورم ایران مقام سوم در جهان رو داره. این شرایط همه در این حکومت خامنه‌ای احمدی نژاد انجام شده و در داخل ایران بجز این ضررهای اقتصادی و پر بودن زندان‌ها، آزاری که به مردم وارد میشه، مکرمت انسانی در این مدت بیش از همیشه زیر لگد بوده و حاکمیت با گستاخی و افسار گسیختگی روزافزون با مسائل اجتماعی و سیاسی کشور برخورد کرده. این اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با زنان، در رابطه با جوانان، دانشجویان و در تمام موارد مختلف، نشون دهنده حضور بحران رو به افزایش اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در ایرانه. در چنین شرایطی به نظر میاد که اگر این نظام دیکتاتوری اندک خیرتی باقی مونده بود، به نظر میاد که میبایستی فکر عاجل بکنن که به بهانه پایان دوره رئیس جمهوری احمد نژاد فرصت نوینی پیش بیاد که بتونن این شرایط رو، این روند فعلی رو دگرگون بکنن. اما نشد. وقتی که خبر رد صلاحیت رفسنجانی رو من خوندم، به خودم گفتم که فرشته نجاتی که بر بام رهبر نشسته بود پرید. به خودم گفتم که حضور رفسنجانی بیش از این که به درد به نفع مردم باشه، به نفع رهبر بود. با سیاست و منشی که رفسنجانی داره میتونست بیاد وسط. با روش میانه رو این که داره و با شعارهایی که در این 2 سال گذشته، 3 سال گذشته داده و به خصوص در این چند ماه گذشته شعارهای روشنتری رو داده و تحلیلی که از وضع اقتصاد سیاسی ایران کرده بسیار درست بوده، با این روش ممکن بود دوباره بخشی از آبروی رفته رهبر رو برگردونه یا خود نگاه جهان رو به ایران عوض کنه. حالا تمام شعارهایی که داده عملی می شد یا نه، اگر به اون من نپردازم دست کم این عملی می شد که به نظر جهانیان می اومد که ایران داره در مسیر محبوبی حرکت می کنه. از این گذشته حضور اون باعث می شد که اون حرفی که رهبر زده که میخوان سه حماسی سیاسی را بندازن به نمایش انتخاباتی که از اصل با حضور شورای نگهبان غیر دموکراتیکه، این نمایش سیاسی میتونست با حضور رفسنجانی با رونق و شوق زیادی برگزار بشه، اما با رد صلاحیت او این مسائل این در همه به هم خورد. حالا به نظر میرسه که خیلی بحث درباره رفسنجانی هست. برخوردهای ایرانیان به خصوص خارج از ایران خیلی متنوع بود. بخشی تمام وزن حمایت و رضایتشون رو بر این مسئله گذاشتند. برخی ها کارنامه ایروگودار گذشتش رو به رخ کشیدند، دربارش پرداختند، او اکبر قاتل نوشتند. بعد جنایت‌هاش رو یا نقشش رو در بسته کردن جامعه و مسائل اقتصادی که همیشه دور و برش بوده اینها رو بارها و بارها مطرح کرده. ولی مسئله این بود که بعد از همین حرفا آیا ما چه موضعی میبایست میگرفتیم؟ اگر رفسنجانی تأیید صلاحیت میشد آیا میبایستی میگفتیم که به خاطر این گذشته تیر و تار ما توبه تو را نمیپذیریم و مرخص و نباید در انتخابات شرکت کنیم؟ که اگر خارج از نگاه ایدئولوژیک از زاویه عملگرایانه به این مسئله نگاه کنیم و نتیجه رو در نظر بگیریم، من میتونستم درک بکنم و تحلیل من این بود که در چنین شرایطی تحریم انتخابات در ایران نمیتونست کارساز باشه. البته گفتم با شرط حضور رفسنجانی مشایی در انتخابات. زمینه پذیرش نبود. یکی از ابعاد روانشناختی ایرانیان دقیقا در همین جا خودش رو نشون داد. من به یه نکته اشاره میکنم. در خرداد 76 وقتی که خاتمی نامزد بود، به قول برادرش که رئیس ستاد انتخاباتش بود میگفت وقتی که ما صحبت از جامعه مدنی کردیم و شفافیت و این حرفا زدیم، تحلیل ما در دفتر انتخابات در ستاد انتخابات این بود که این شعارها فقط در شهر تهران و شهرهای بزرگ پاسخگو خواهد داشت و شنیده خواهد شد. ولی با کمال تعجب و خودمون حساب کرده بودیم نهایتا 6-7 میلیون رأی میاد. ولی با کمال تعجب دیدیم که در دورترین نقاط در روستاها هم شعار جامعه مدنی مطرحه، برای مردم دربارش حرف میزنن، کار میکنن و بعد هم دیدیم که چه رأی دادند. و 20 میلیون به در برابر 6-7 میلیون که اینا پیش بینی کرده بودن رقم درشتی. اینجا میتونیم این سوال رو بکنیم، مردم چرا این کار کردن؟ اون زمان هیچ کس عاشق این سید خندا نبود، هیچ کس قربون صدقش نمیرفت. یه سابقه بعضی ها که اهل سیاست بودن میشناختن که در پیشترها وزیر ارشاد بوده، اولا تندرو بوده، جزء روحانیون مبارز بوده، جناح به اصطلاح چپ روحانیت مبارز و مواضع تند و تیزی مثل خیلی ها در اوائل انقلاب نسبت به قول خودشون لیبرال ها داشته، ولی در این حال در دوران وزارت ارشاد شرکت های لیبرالی خوبی اجرا کرده و نفس راحتی به اهل قلم و نشریات داده بود. خب این اطلاعاتی بود که از او داشتن. هیچ اتفاقی شناخت بزرگتری نداشتن، به ویژه اکثریت مردم چندانی از او نمیدونستن. از اون به ویژه تر نسل جوان تازه به میدان آمده، به ویژه دفعه اولی ها، رأی اولی ها، این چیز نمیدونستن.